سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه تهران حسینیه ارشاد 14 بهمن 1399
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. الله أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ایام ولادتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت صدیقه طاهره و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و شفاعت و عنایت و دستگیری حضرات معصومین به ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه همه ما قرار بگیریم، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. همچنین در ایام دهه مبارکه فجر هستیم، تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهیدان دوران انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم. حقیقتاً این دهه یادآور این معناست که انقلاب اسلامی پرتوی از حیات فاطمی است. اگر که همه ابعاد حیات فاطمی در عالم هستی و در عالم وجود محقق بشود، می شود گفت که انقلاب اسلامی بخشی از اون حیات طیبه فاطمیه. انشاءالله که خدای متعال به ما این توفیق رو عنایت بکنه، هم قدر این برهه از حیات رو درک بکنیم و همین که نقش و تأثیری داشته باشیم در تعمیق و توسعه این معنا. من به جهت تناسب این مسئله هم با ولادت حضرت زهرا، هم با ایام دهه فجر، هم با سلسله بحث های ما در این جلسات با موضوع حیات طیبه که دنبال می کردیم، در این آیه قرآن که عنوان اصلی بحث ما بوده، از عناوین اصلی بحث ما بوده، که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. چند تا نکته خاص و ویژه داره این آیه شریفه و تطبیقش بر این مباحث. به این که مشهور مفسرین گفتن این که اگر انسان عمل صالح انجام بده، مؤمن هم باشه، من عمل صالحا و هو مؤمن، این فلا نحیینه حیاتا طیبه، این زندگیش خوب میشه، بهتر میشه، سعادت برش به وجود میاد در دنیا و آخرت. این یک اتفاق، یعنی بهبودی زندگی. یه تعبیر دیگری وجود داره از امثال مفسرینی مثل مرحوم علامه طباطبایی، می فرماین این نیست، این فلنحینه حیاتن طیبه، یعنی این حیات غیر از حیات قبلیه. خدای متعال یک سطح متفاوتی از حیات به انسان عطا میکنه، سطحی غیر از این حیاتی که حالا انسان درش داره زیست میکنه و گذر ایام میکنه. اون حیات، حیات متفاوتی. اون حیات چند تا الزام داره و چند تا عنصر اساسی و جدی. علیکم السلام. از الزامات و عناصر این حیات اینه که یک مبتنی بر عمل صالحه. عمل صالح رو دوستان دقت بکنید، شما تو ترجمه ها وقتی میگن عمل صالح میگید چی؟ عمل صالح یعنی چی؟ میگید کار نیکو، کار خوب دیگه. میگید وقتی میگن عمل صالح یعنی کار نیکو. اینه دقیقا معنای عمل صالح. خب عمل حسن هم همینه، عمل خیر هم همینه. وقتی تو آیات روایات میگن که طرف عمل خیر انجام داد، عمل نیکو انجام داد، عمل حسن انجام داد، چرا مقید شده حیات طیبه به عمل صالح؟ خود معنا و حقیقت عمل صالح یعنی چی؟ در مقابل مصلحت چیه؟ مفسده است. عمل صالح یعنی عملی که مصلحت داره، عملی که اصلاح میکنه، نه اینکه صرفا عمل خوبیه. نه، عمل خوبیه که خوبه، این عمل حقیقتش چیه؟ عمل اصلاحیه، ثمره اصلاح داره، ثمره تغییر داره، ثمره دگرگونی داره، ثمره تبدیل و تبدل داره. ثمره این رو داره که شما جلوی یک افسادی رو میگیرید، جلو یک خرابی رو میگیرید، تغییر ایجاد میکنید. در چه چیزی تغییر ایجاد میکنید؟ حالا در یک انسانه که شما اصلاحش میکنید، در یک جامعه است که شما اون جامعه رو اصلاح میکنید، یه تحولی ایجاد میکنید. این هویت عمل صالحه. بعد این تغییر، تبدل، اون طرف که میگن آقا افساد، چه چیزی رو میگن فاسد شده، به افساد کشیده شده؟ افساد اونجاییه که حیات از چیزی گرفته میشه. وقتی که از یه امری حیات و زنده بودن، مثلا طرف میشه مردار، میشه لاشه، میشه یه چیزی که فاسده، غیر قابل استفاده و این هاست، میگن به افساد کشیده شد، فاسد شد. این که مثلا میگن فلانی هم فاسده، فاسده یعنی حیات حقیقی نداره، به افساد کشیده شده. عمل صالح یعنی اون چیزی که حیات ایجاد میکنه، حیات آفرینه، حیات فردی ایجاد میکنه یا حیات جمعی ایجاد میکنه. لذا اینکه این عمل صالح هم قید حیات طیبه قرار گرفته، مال همینه که این عمل صالح منجر به چنین اتفاقی میشه. این غیر از اینکه شما یه کار خوبی انجام میدید، مثلا نماز میخونید، روزه میگیرید، صدقه میدید، کار اینجوری میکنید، نه، این که شما اصلاح کردید، این کار شما کار اصلاحی بوده، تغییر ایجاد کردید، تحول ایجاد کردید، جلوی یک فسادی رو گرفتید، جلوی یک خرابی رو گرفتید. پس به صرف این که ما عمل صالح رو به عمل نیکو تفسیر بکنیم، این تفسیر کامل نیست، نه اینکه غلطه، نه، کامل نیست. بعضی گفتن عمل صالح عملیه که انسان اون رو با نیت خیر انجام بده. بله، این از الزاماتشه. چون به تعبیر بعضی از بزرگان عمل صالح که میخواد منجر به حیات باشه چرا قید ایمان براش آورد در آیه شریفه؟ میفرماید و هو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن، یعنی در حالی که مؤمنه. این قید ایمان ناظر به حسن فاعلیه. عمل صالح عمل حسنه، عملیه که اصلاح درش هست. عملی که درش اصلاح هست الا و لابد فاعلش مصلحه. اگر کسی مصلح نباشه نمیتونه پای عمل صالح بیسته، خودش باید مصلح باشه. این مؤمن اینجا عبارت اخرای مصلحه. لذا میگن صالح کیه؟ میگن صالح کسی که مصلحه. وقتی شد مصلح میشود بهش گفت تو صالحی و اهل عمل صالحی. کسی که تمام حیاتش تمام تلاشش بر معنای اصلاح خود دیگران و جامعش. رضوان خدا بر امام به معنای واقعی کلمه انسان مصلحی بود. انقلاب عمل صالح امام بود. این تحوله، این تغییره، این تحققه، این رو میشه بهش به معنای حقیقی کلمه گفت چی؟ عمل صالح. این عمل صالحه، این انسان مصلحه و این عمل صالحه. ثمرش میشه چی؟ بعد از انقلاب یک حیات جدیدی به وجود آمد، به این میگن حیات طیب، به این میگن یک حیات جدید. بعد خدا میفرماید اگر چنین حیاتی ایجاد شد فاعل این حیات من هستم. میفرماید کی این حیات رو به وجود میاره؟ فلنحیینه، ما چنین حیاتی رو به وجود آوردیم. دیگه خدای متعال این رو به خود و به سلسله مراتب ولایت نسبت میده. اگر شما الزام عمل صالح رو و الزام ایمان رو به جا بیارید، ما این حیات رو به شما هبه میکنیم. پس این مصلح و این عمل، این مصلح می شود آیت خدا، نشانه خدا، تجلی حقیقی خدای متعال، و این عمل می شود فعل خدا، تجلی اوصاف و افعال حقیقی خدای متعال. لذا من عمل صالحا، این عمل صالحی که توأم با اصلاح و تغییر و دگرگونیه، انسان سازه، جامعه سازه، تمدن سازه، بعد با هویت حسن فاعلی داره انجام میشه. این اتفاق حسن فعلی میخواد روشنه، چون کل امر ذیبال لم یبدع به اسم الله فهو ابتر. هر کاری که مهمه، میخواید یک کسی رو بسازید، خیلی مهمه، خیلی کار مهمیه، کار مهم میخواد انجام. کل امر ذیبال یه امر خیلی مهمیه. میخواید یه جامعه بسازید، خیلی مهمه. میخواید یه خانواده بسازید، خیلی مهمه. کل امر ذیبال، این کار کار بایستی کار خداییه باشه، صلاح و اصلاح باید باشه. اگر این لم یبدع به اسم الله فهو ابتر، کار ابتره، کار ابتره، یعنی حسن فعلی نداره. کاری که حقیقتاً آیت خدا قرار نمیگیره، کاری که حقیقتاً فعل خدا تلقی نمیشه، اون کار کاره ابتریه. ابتر یعنی به نتیجه نمیرسه، یعنی به سرانجام نمیرسه. شما باید برید بالا یه پشت بامی، بایستی یه مثلا پلکان 100 تا رو طی بکنید، 99 تاش هم برید بالا، آخر او صدومی رو طی نکنید برسید به او پشت بام، به این میگن کار ابتر، به نتیجه و به سرانجام نرسیده. اگر یه کاری با جوهره الهی اتفاق نیفته، این کار ابتره. بعد از اون طرف هم فرمود که در این سوره مبارکه که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اونجا فرمود فعل ابتره، کل امر هر فعلی برای خدا نباشه ابتره، یعنی حسن فعلی نداره. اینجا میفرماید ان شانئک هو الابتر، فاعل ابتره. اونا میخواستن بگن که پیامبر پسری نداره که او رو نسلش رو استمرار بده، فلذا ابتره. بعد کنه که خدا میفرماید که امتداد نسل پیامبر به این نیست که پسری داشته باشه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شد امتداد پیامبر، یعنی حسن فعلی، حسن فاعلی پیامبر و امتداد پیامبر با متمم حضرت صدیقه تکمیل شد. بعد می‌فرماید که به خاطر این کوثر چقدر بایستی سلام و درود و صلوات و اینا بفرستی و چقدر باید قربانی بکنی برای این کوثری که خدا به تو عنایت کرده. او شد امتداد پیامبر، امتداد. جا میگن آقا اگر یه امری امتداد بخواد پیدا بکنه، الزامات این امتداد، جنسش، جوهرش، خاصیتش، قابلیتش، قابلیتی که حضرت صدیقه طاهره ایجاد کرد در عالم خلقت، موجبات امتداد حیات نبوی رو فراهم کرد. امتداد حیات نبوی در وعاء وجودی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تجلی پیدا کرد. لذا اونهایی که تلقی می کردن حسب قواعد نسلی، حسب قواعد امتداد نسلی پیامبر مقطوع النسله، خدای متعال فرمود که اصلا امتداد نسلی به نسل متعارف نیست، امتداد حقیقی به این معناست. این امتداد رو ایجاد کرد. بعد این عمل صالح در کنار اون و هو مؤمن، اون انسان صالح و مؤمن، متعلقش مرد یا زنه، می فرماید که من ذکرن او انثا فرق نمی کنه. یا یک مردی می تونه نماد عمل صالح و ایمان باشد و موجبات حیات طیبه رو فراهم بکند فردی و جمعی، یا یک زن میتواند نماد عمل صالح باشد و مؤمن باشد و موجبات حیات طیبه رو فراهم بکند فردی و جمعی. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بعد خدا متکفل حیات این زن یا متکفل حیات این مرد، به این معنا که خدا تولیت این مرد یا تولیت این زن رو به عهده میگیره. وقتی این تولیت رو خدا به عهده میگیره، تولی خدا جنسش حیات بخشیه. تولی خدا، اینکه انسان تحت تولیت خدا قرار میگیره، یعنی تازه داره حیات حقیقی پیدا میکنه، تازه داره حیات پیدا میکنه، تحت تولیت یعنی تحت ولایت قرار میگیره، تحت ولایت خدا قرار میگیره، یعنی این نفخت فیه من روحی به معنای حقیقی کلمه اینجا اون تجلی حقیقی خودش رو پیدا میکنه. این همون صورتی میشه که برای ماده انسانی انسان رو به فعلیت میرسونه. این نفخت فیه من روحی اینجا اون همون حیات طیبه‌ای میشود که فیض خدا، کرامت خدا. بعد یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارن، میفرماین که بین اعمال مختلف عمل صالح ویژگی این رو داره که لباس کرامت به تن بکنه. اینم یه تعبیر فوق‌العاده‌ایه که در عمل صالح شما بستر کرامت بخشیه به انسانها که محور انسانیت مسئله کرامت، مسئله کرامت و عزت نفس محور اخلاق و تربیت اسلامیه، محور اصلی انسانسازیه. یعنی انسانی که جوهره وجودیش، التزام رفتاریش در بستر عمل صالحه، این چنین انسانی به معنای حقیقی کلمه انسان کریمیه، انسان عزیزیه، انسان اهل کرامت و صاحب عزته. یعنی همه جوهره اخلاق و تربیت در وجود او متجلیه، هم تربیت نفسی، شخصی و اخلاقی برای خودش و هم برای دیگران. این رو یه نسبتی بین چند تا اتفاق ایجاد بکنید، یه منظومه کاملی ازش در میاد، از عمل، از عامل، بعد اون ارزم به حضور شما مثل حرکت. میگن شما یه مبدع دارید، یه مقصد دارید، یه مسافت، یه متحرک. خب اگر این مبدع شما این مقصد شما، یعنی هو الاول و الاخر، درست بشه، مبدع شما این مقصد شما، بعد خود مسافت شما منحل در مبدع و مقصد شما باشه، یعنی که انه این که این مسافت یه نسبته، نسبت قوامش به چیه؟ به طرفین نسبت. یعنی این مسافتی که داره طی میشه بین مبدا و مقصد، خود این مسافت منحل در طرفینه، یعنی عین مبدا و مقصد دوباره که داره طی میشه. یعنی اینجا مبدا، مقصد، مسافت همش چیه؟ یک اتفاقه. بعد این متحرک که میخواد این حرکت رو از مبدا تا مقصد طی بکنه، جنسش از جنس مبدأه، منتهی به این مقصد میشه از جنس مقصده، شبیه نسبت منحل در طرفین مبدأ و مقصده. در چنین صورتی یک عامل حرکت نیاز هست، این عامل حرکت میشود همون عاملی که اساس خلقت رو بنا گذاشته، فلنحیینه حیاتا طیبه، میشود به معنای حقیقی کلمه انسان تحت ولایت الله قرار میگیره در این نسبت و در این ارتباط. ولا اگر مبدأ غیر از مقصد شد، مبدأ یه چیز شد، مقصد یه چیز شد، بعد خود این نسبتت اصلا نشد نسبت، شد یک اتفاق متفاوته، مثل جاده های متعارف که خود جاده یه چیز عوارضی اولش یه چیز، عوارضی دومش اصلا یه چیز دیگه است، بعد اون موقع این رونده و دوباره خودش یه چیز دیگه است، هر کدومش یه کسرتی پیدا، این یکیه، او یکیه، او یکیه، او یکی، یه کسرت ایجاد میشه، اینجا هیچ وحدتی اتفاق نمیفته. بعد وقتی که هیچ وحدتی اینجا اتفاق نمیفته و یه کسرت و تکسری اتفاق میفته، منتهی به وحدت و توحید نمیشه. ولی وقتی این توحیده از مبدأ تا مقصد تا نسبت تا رونده، اون موقع متعلق وحدت قرار میگیره و ارتباط برقرار میشه بین عالم عرش و بین این انسان عالم فرشی که جنبه عرشی پیدا میکنه. در این صورت این میشود وقتی خدا میخواد حیات بده، اون حیاتی که حیات طیب، حیاتی نیست که به متکثرات تعلق بگیره. متعلق حیات طیب و طیبه، متعلقش متعلق جماعتی و وحدتیه. این وحدته وقتی ایجاد میشه متعلق حیات طیب میشه. لذا امام یه کلمه ای داشت، کلمه خیلی کلمه ساده و عامیانه و عمومی بود. چی میفرمودن؟ از روز اول که آمدن تا آخر، وحدت کلمه داشته باشید. هر کسی یه طور یه در یک ساعت این رو میفهمید. یکی میگفت اختلاف نکنید با هم دیگه، کسی میگفت آقا هر کسی به یه سمتی نکشه، هر همش درست بود. یعنی همه سطوح، امام با این کلمه میخواست به همه سطوح، همه جامعه رو، گروه ها، افراد، مجموعه ها، اینها همه رو به سمت یک وحدتی ببره. تا این اتفاق نمی افتاد، این وحدته، اون چیزی که از حیات طیبه انقلاب، چون خود حیات طیبه مراتب داره، اون چیزی که از حیات طیبه باید اتفاق می افتاد اتفاق نمی افتاد اگر این محقق نمی شد. در حد خودش محقق شد. مثلا در انقلاب یه سطحی از مردم آمدن در یه قطعه چند ماه، یه بار یه وحدت ایجاد شد، یه تألیف قلوب و اتحاد دلهایی شد. یه طاغوتی که پشت سرش کلی ابرقدرت و کلی عرضم به حضور شما ارتش قوی و چه و مدعی بودن ارتش پنجم دنیا و ژاندارم منطقه و اینها، یه چند ماهی، یه چند وقتی یه وحدت ایجاد شد، یه انقلاب شد. یه چیزی که شاید صدها سال و قرنها به این سادگی اتفاق نمی افتاد. یعنی یه کوچولو میگه شما یه وحدت کردید چند میلیون با هم دیگه، یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد. یه نمونش این وحدت کلمه که بخشی از اون وحدت حقیقی. یه بار آمدن یه جنگی رو بر شما تحمیل کردن، حالا حسب اسنادی که منتشر شد و همه قبول کردن، بیش از 30-40 تا کشور با شما جنگیدن. نه فقط اینکه یک کشور به نیابت از او 30-40 تا جنگید، حتی ما کلی اسیر داشتیم از کشورهای مختلف، از چند کشور ما اسیر داشتیم تو جنگ. یعنی به عنوان مزدور آمدن یه ائتلاف درست کردن بر علیه ما، بعد هواپیما بدن، تانک بدن، انواع تجهیزات بدن، آدم بدن، پشتیبانی کنن، بر علیه ما قطعنامه صادر بکنن، ما رو محروم بکنن، ما رو تحریم بکنن، تمام راه‌های و مجاری حیاتی مادی ما رو ببندن، اجازه فروش نفت ندن، اجازه خرید تسلیحات ندن، همه کار هر چی از دستشون برآمد، کد کیدک، هر کیدی، هر سعی، هر کیدی که به یه خاطره رو حضرت آقا نقل میکنن برای سیمخاردار. ببینید چه وضعی ما داشتیم که باید سیمخاردار میخریدیم. سیمخاردار نمیتونستیم تولید کنیم. سیمخاردار برای خریدن سیمخاردار از یوگسلاوی او زمان سیمخاردار خریدیم، از دو تا کشور ردش کردیم، جلوش گرفتن، گفتن چون قطعنامه سازمان ملل میگه که به طرفین متخاصم نبایستی سلاح فروخته بشه، این سیمخاردار مصداق سلاحه، لذا به شما نم. بعد هواپیماهای فرانسوی میدادن به طرف مقابل ما، موشک میدادن، چه میدادن، او مصداقش نبود، این سیمخاردار مصداقش بود، ای از وسیله دفاعی ما. یه تلویزیون یه فیلمی رو نشون میداد که اگر حالا باز بشه مثلا پخشش بکنن خوبه، برای این ایام اتفاقا خیلی خوبه به نظر من. حالا بحث میشه که حالا ما تو محاصره ایم و بدترین دوره محاصره با اینا، تلویزیون خود جمهوری اسلامی نشون میداد تو جنگ کشتی گندم ما رو زدن، یعنی گندم اجازه نمیدادن، ما مشکل داشتیم از جهت تولید گندم، برای نون مردم، برای نون مردم که قحطی نشه تو کشور، کشتی گندم ما رو زدن داشت غرق میشد. تلویزیون نشون داد تو اخبار همو ایام جنگ چند تا کشتی کوچک رفته بودن دورش، داشتن با بیل و با یه سری ظروفی همین مثلا چند کیلو گندم، چند یه مقدار گندم رو بتونن تو این کشتی های کوچکتر بذارن و بیارن. این برای ما غنیمت بود که بریم این کشتی گندمی که داره غرق میشه رو یه مقدار مالا تحریمیم. حالا این تحریمه؟ پس او چی بود؟ اگر مثلا این تحریمه پس اون نمیدونم اسمش چی بذاریم، او یکی رو که چه وضعی داشتیم که نفتکش ما رو بزنن، بزنن نفتکش ما رو، اونم نه مثلا ارزم به حضور شما همین صدامی که داریم باش می جنگیم، قشنگ آمریکا وارد جنگ شد، آمریکا کل سکوهای نفتی ما رو تو خلیج زد، همه جایی که میتونستیم نفت بفروشیم خدا آمریکا رسما اعلام کرد و وارد یک جنگ تمام عیار با ما شد اواخر جنگ. بعد حالا نفت، حالا اون نفته که دیگه، نه این که بگی نفت ما رو تحریم کرد، نفت ما رو میزدن، کشتی گندم ما رو میزدن تا حدی که نخست وزیر وقت کشور استعفا بده به آقا اینجور نمیشه مملکت اداره کرد، ما برای یه هفته هم دیگه نون نداریم. خب بسیار خب، بزرگوار، پس استعفا میدی راه حلش اینه که ما یه هفته دیگه نون نداریم بخوریم، داریم از احتمال از گرسنگی میمیریم، راهش اینه که اعلام کنید تلویزیون تو دل همه مردم خالی کنید که آقا من دیگه من نمیتونم اداره بکنم با این وضعیت. بعد امام رو مجبور بکنی، امام رو، این واقعا تو اون سن و سال شرایط پیری و مریضی و خلاصه اون امام رو مجبور بکنی که از ملت عذرخواهی بکنه. زور پیام داد که نخست وزیر استعفا داده، گفت آقا اینجور من اداره نمی کنم، نخست وزیر مدعی، بعد امام پیام بده عذرخواهی بکنه از ملت که من از خانواده شهدا عذرخواهی میکنم، من از مردم عذرخواهی میکنم از این رفتار مسئولین. اینطور مملکت اداره شد. بعد کل، حالا حسب آماری که میدن میگن که کل رزمنده هایی که آمدن جنگ و رفتن، مثلا یه چیزی 1 میلیون و خورده رزمنده بودن از جمعیت 30-40 میلیونی کشور، یعنی ما با حدود 1 میلیون نفر آدم که 230,000 تا شهید دادیم، با حدود 1 میلیون نفر آدم جنگیدیم با دشمن، 30-40 تا کشور رو به ذلت کشوندیم، 30-40 تا کشور رو شکست دادیم و به ذلت کشوندیم با 1 میلیون نفر آدم، با یه وحدت اینجوری. حالا اگه 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون نفر رو شما یه ارتشی درست بکنید، اون حیات طیبه حقیقی در این ساریو جاری بشه، با این چه میشه کرد؟ اصلا کل حیات طیبه رو میتونید در کل عالم، در کل عالم محقق بکنید. لذا به اندازه ای که ما مصلح میشیم، مصلح میشیم، علم اصلاح رو برمیداریم، عمل اصلاح رو به معنای حقیقی کلمه، یعنی صالح میشیم، صالح به معنای که مصلح میشیم، به اندازه ای که مصلح میشیم به قید ایمان و عمل ما عمل اصلاحیه، ما خودمان میشیم جزء فرایند تحقق حیات طیبه. یعنی علاوه بر این که خودمان واجد حیات طیبه میشیم که این مفروض میشه، خودمان هم جزء فرایند تحقق حیات طیبه میشیم. به تعبیر آقایون میگن که بعضیا خودشون مسئلن، باید مسئلهشون رو حل کنی، بعضیا خودشون راه حل مسئلن. در این صورت انسان میشد راه حل مسئله، نه اینکه خودش بشود مسئله. بعضیا باید بشینی مسئله شون حل کنی، گیر و ویر اخلاقی و رفتاری و ایناش رفع کنی، انگیزش و تربیتش. بعضیا اصلا نه، اصلا خودشون جزء راه حل مسئله هستن، به این معنا مصلحن. رزقنا الله و ایاکم، خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید است بر تأییداتش بیفزا. و السلام علیکم.